اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در خون. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. پانزده. مارش عملیات بدر نواخته می شد که خبر شهادت علی آقا تجلایی به ما رسید. او دومین برادر شهید زنداداشم و از فرماندهان بزرگی بود که خبر شهادتش همه ما را به تبریز کشاند. متاسفانه خبری از جنازه نبود. در مراسم خبر بازگشت حسین را هم شنیدیم. فکر کردم برای شرکت در مراسم ختم آمده. در خانه حسین را دیدم که تازه از بیرون آمده و نشسته بود. کنارش نشستم و طبق عادت دستم را روی زانویش گذاشتم. یک دفعه دستم را گرفت که دست نزن، نزن. در مقابل تعجبم خودش گفت که زانویش کمی زخمی شده. وقتی مامان نگاهش جای دیگر بود، موقع راه رفتن پایش را می کشید، اما در حضور آنها دردش را بروز نمی داد. من از عملیات پرسیدم. حسین، خیلی شهید دادیم؟ آره، خیلی از شهدا تو منطقه موندن. عراق پاتک زد و جاهایی رو که روزای اول گرفته بودیم پس گرفت. تو چطور زخمی شدی؟ از خط برگشته بودم. منتظر دستور آقا مهدی بودم. دو شب بود که نخوابیده بودم. جلوی سنگر نشستم و زانوهامو بغل کردم. همونجوری خوابم برده بود که با اصابت ترکش بیدار شدم. حالش گرفته بود. می گفت آقا مهدی وقتی دیده بود خوابم گرفته، نگذاشته بود بیدارم کنند. وقتی از آن دقایق یاد می کرد، خیلی ناراحت می شد. با اندوه می گفت، اون خواب من از آقا مهدی و دوستام جدا کرد. از آخرین خداحافظی علی تجلایی با برادرش آقا محمد می گفت، اقدس، نمی دونی علی و محمد چجوری با هم خداحافظی کردن. اصلاً علی رو تو اون حال ندیده بودم. همه مات مونده بودیم که علی باشی و با این حال با بسیجی ها بری جلو. اصلاً بعد از بدر، قصه‌ای توی چشمهایش بود که تا آخر برطرف نشد. وارد جزئیات نمی شد ولی ذکرش شهدا بود. از آقا مهدی خیلی یاد می کرد. یک بار خیلی التماسش کردم که حسین مواظب باش. خودتو دم گوله نده. گفت آقا مهدی می گفت آدم تا لحظه آخر که عمرش تموم نشده چیزیش نمی شه. نترسید. حتی یه بار آقا مهدی استاده بود ترکشای زیادی به اطرافش خورد، اما اون آروم بود و میگفت ببینید یکیشم به من نخورد. هنوز وقت من نرسیده. با این حرفا دلم میریخت. میدیدم که چقدر دارد فرق میکند. انگار داشت از همه کنده میشد.
Thank you.
فصل پنجم 1. بعد از عملیات بدر، بچه های واحد را برای استراحت و تجدید روحیه با یک مینیبوس روانه قم کردند. در قم همگی به مجلس ختم شهید ابوالحسن آل اسحاق رفتیم که در بدر به مقر لشکر آمده و در بمباران منطقه به شهادت رسید. خیلی از ما نمی شناختیمش. ظرفهای ما را می شست و به ما محبت می کرد. بعد از شهادتش فهمیدیم فرمانده سابق سپاه تبریز بوده و معاون استاندار وقت ایلام. بعد از قم به اصفهان رفتیم. حسین تقریبا مسئول گروه شده بود. در راه بین غلام علی کلانتری و یکی دیگر از بچه ها جر و بحثی پیش آمد. نمی دارم چه شد که نتوانستند تحمل کنند. قضیه بالا گرفت. مهدی داوودی بلند شد صحبت کند و قضیه را بخواباند که نشد و کوتاه نیامدند. اوقات همه تلخ شده بود. حسین بلند شد. اول حدیثی خواند و معنیش را گفت. بعد از غلام علی پرسید: شما دو نفر که الان دارید با هم دعوا می کنید، اگه مأموریت شناسایی پیش بیاد و شما دوتا با هم برید و این دوستت میونه دشمن زخمی بشه، تو چی کار میکنی؟ تو وقتی نفس دارم میگیرم پشتم میارمش عقب. همین جواب را دیگری هم داد. حسین جو را عوض کرده بود. گفت: اگه قراره تو منطقه دشمن مثل دوتا برادر همدیگر تنها نذارید و تا جون دارید با هم عقب برگردید، حالا این چه جر و بحث و دلخوریه که راه انداختین؟ با این حرفها آن دو نفر حالشان عوض شد. تا آخر سفر با هم نشستند و همه جا با هم بودند، مثل دو دوست صمیمی. به اصفهان که رسیدیم شب در پادگان قدیر ماندیم. گروهی هم از شیراز آمده بودند که آنها در یک طرف اتاق و ما یک طرف خوابیدیم. دیر وقت بود. حسین با محمد پور نجف یک جا بود و من و سید اسحاق رجبی هم کنار آنها. چراغ را تازه خاموش کرده بودیم که سر و صدای گربه بلند شد. زود شستم خبردار شد که باز اینها شیرازی ها از همه جا بی خبر پا شدند. چراغ را روشن کردند. پیشته، پیشته. ما به زبان خودمان و شیرازی ها به لهجه خودشان دنبال گربه‌ای که نبود میگشتیم تا بیرونش کنیم. کمی که صدا خوابید و چراغ خاموش شد، دوباره صدای مظلوم گربه بلند شد. حسین آنقدر قشنگ صدای گربه را در می آورد که اصلا کسی شک نمی کرد این صدا از ناحیه او باشد. حسابی سر کارمان گذاشته بود. ساعت از 2 گذشته بود و صدای پقپق خنده ما بلند شد که: حسین بس دیگه بابا، بذار بخوابیم. از خنده های ما بچه های شیراز فهمیدند که این همه وقت سر کار بودند. حالا دیگر آنها دست بردار نبودند. رفتن شکایت ما را به فرمانده پادگان کردند و نصف شبی مجبورمان کردند تشریف ببریم به یک اتاق دیگر. تا مدتها به یاد آن گربه و آن شب و آوارگی بعدش خندمان می گرفت. پادگان پدافند هوایی در طول جنگ یکی از مقرها و در واقع عقبه واحد اطلاعات در تبریز بود. آنجا دیوارهای 3 اتاق را برداشته و با یکی کردن آنها اتاق بزرگی داشتیم که همانجا جمع می شدیم، دور هم غذا می خوردیم، نماز و جلسات عمومی من را آنجا برگزار می کردیم و شبها هم آنجا خوابگاه من بود. این دور هم بودنها فرصت خیلی خوبی بود برای گل کردن شلوغی ها. در این میان حسین برای خودش یلی بود. یکی از شوخی های متداولش که خیلی هم مهارت می‌خواست، پرتاب قند توی چای بچه‌ها یا حتی سر و صورتشان بود. خودش می‌گفت این را از شهید اصغر قصاب یاد گرفته. از قول اصغر می‌گفت قند را می‌زدم به یکی در حالی که او اصلاً شک نمی‌کرد که من زده باشم. این کار اتفاقاً مهارت هم می‌خواست و برخلاف ظاهر کار ساده‌ای نبود. یک هو می دیدی قبل از این که دست به قندان ببری، یک قند از جای افتاد توی لیوانت. یک شب بعد از شام دور هم نشسته بودیم که حسین قندی را از دور انداخت توی استکان یکی از بچه های عصبانی که با این شوخی ها زود جوش می آورد. او هم با عصبانیت چایش را انداخت طرف ما. من، محمد پورنجف، مهدی قلی و حسین یک جا نشسته بودیم و در واحد هر جا ما با هم بودیم آتش می سوزندیم. در آن حال یکی از بچه های خوش اخلاق چراغ را خاموش کرد و ناگهان 3-4 لنگ دمپایی با چاشنی چند لیمو شیرین که همان شب داده بودند بر سر ما نازل شد. جلسه استراحت بعد از شام شده بود صحنه کشتی، کتک کاری و بزن بزن. سر و صدا بالا گرفته و به اتاق مجاور که مال فرماندهی بود رسید. برادر فتی از راه رسید و با صدای او سر و صدای ما خوابید. یالا بیاین پایین. بیاین پایین ببینم. صف وایسین. در پله ها زمزمه حسین و مهدی قلی به گوشم میخورد که میگفتن آقا ما نمیریم. قند انداختن مگه تنبیه داره. پایین که رسیدیم تازه فهمیدیم آقا کریم چه خوابی برای من دیده. برادران شیطون رفته تو کفشتون. وایسین کفشتون رو در بیارین. خودش هم همراه ما کفشهایش را در آورد. دیگر بد بود اگر جا میزدیم. آقا کریم ما را برد طرف خارزارها و سیمخاردارهای اطراف پادگان که ما با پوتین هم آن دوروبر نمی گشتیم. وسط راه دیدم که حسین و مهدی قلی که باعث و بانی این بلایا بودند غیبشان زده. شب بعد از ماجرا که با حال نزار برگشتیم پرسیدم کجا قایم شدین؟ از سیمخاردار که رد شدیم همونجا پشت سطل آشغال منتظر شدیم برگردین. صبح آقا کریم آمد سراغمان که ببینم پاهاتونو. همه پاهایشان را یکی یکی بالا می آوردند. انصافاً وضعشان آشولاش بود. به جز پای دو رفیق زرنگمان حسین و مهدی قلی که با نگاه پرسشگر کریم آقا روبرو شدند که چی شده که شماها؟ مهدی قلی گفت برادر فتحی ما رو پشتمون رفتیم. حسین هم حرف او را تکمیل کرد. خلاصه فرمانده من را با لبخندی روانه کرد. بعد از عملیات بدر اتفاق دیگری افتاد که وجه دیگری از حسین را شناختیم. در مسجد حضرت ابوالفضل پشت بیمارستان ارتش تبریز هیئتی داشتیم که مردم محل استقبال خوبی از آن می‌کردند. گاهی ویژه برنامه‌هایی داشتیم که استقبال بیشتر می‌شد. بعد از عملیات متوجه شده بودیم که بین خانواده شهدا و مسئولین شهر اختلافاتی هست. ارفاق‌هایی برای بعضی آقازاده‌ها می‌شد و خانواده شهدا هم از این امر ناراحت بودند. این برخوردها بین مردم دلسردی ایجاد می‌کرد. همیشه از جبهه که برمی‌گشتیم قصه این مسائل را هم می‌خوردیم و سعی می‌کردیم در رفع آن کاری بکنیم. یک روز در ساختمان عملیات سپاه با فرمانده واحد اطلاعات برادر کریم فتحی نشسته بودیم. گفتم کریم آقا ما هر هفته هیئت داریم. شما بیایید تو هیئت ما صحبت کنید. از اوضاع خاطرات جنگ بگید تا مردم برای رفتن به جبهه تشویق بشن. برادر فتی قبول کرد. با بچه های پایگاه و دوستان دست به کار شدیم. کلی برای مراسم تبلیغ کردیم. در نماز جمعه هم اعلام کردیم. به همت بچه ها از آذرشهر و گوگان و شهرهای دیگر هم مهمان داشتیم. خلاصه روز مراسم در مسجد جای سوزن انداختن نبود. مراسم شروع شده بود اما خبری از برادر فتی نبود. ظاهراً کاری پیش آمده بود و ایشان از شهر رفته بودند. نگران و سردرگم ماندیم چه کنیم. از یک طرف ناراحت بودم که برادر فتی اگر می دانست نمی آید باید کس دیگری را به جای خودش می فرستاد. از طرف دیگر زیر فشار بچه ها بودم که اعتراض می کردند حالا چه کار کنیم. از ناچاری رفتم سراغ یکی از بچه های عقیدتی که بچه قابلی بود و بیان خوبی داشت. شما بیا برای مردم صحبت کن. ما اسم سخنران را نگفته بودیم و فقط اعلام کرده بودیم یکی از فرماندهان جنگ صحبت خواهد کرد. این برادر قبول نکرد که من نه فرماندم نه میتونم فعل بداهه برای مردم صحبت کنم. مستعصل مانده بودیم که حالا چه کنیم. ناگهان یاد حسین افتادم. فکر کردم میتواند برای مردم صحبت کند. همانجا بین بچه ها بود. صدایش کردم و قضیه را گفتم. گفت آخه من چی بگم احمد؟ همان مسائلی را که دلیل اصلی آن اجتماع بود گفتیم. بالاخره با صلوات مردم حسین پشت تریبون رفت. نگران بودم حسین نتواند از عهده کار برآید. دقایقی گذشت. مسجد یک پارچه گوش بود. اصلا تصور نمی کردم حسین آنقدر روان و زیبا صحبت کند. در همان دقایق اول مجلس را به دست گرفت. یک تحلیل نظامی و سیاسی از کل تحرکات جبهه ها ارائه کرد. بعد هم صحبت را به اینجا کشاند که الان مسئله اصلی کشور جنگ است. نباید جبهه ها را از نیرو خالی بگذاریم. با همه وجود لذت بردم. شور و شوق تازه‌ای در جمع جوانان به راه افتاده بود. از حسین که سربلندمان کرده بود تشکر می کردم. چند هفته بعد وقتی 15-16 نفر نیروی جدید از مسجد و محله ما عازم جبهه شدند، حس قدردانیم نسبت به این همبازی دیروز و همرزم امروز خیلی بیشتر شد. در نماز جمعه تبریز برای برگشتن به منطقه با حسین محمدیان و محمد پور نجف هماهنگ شدیم و با قطار به منطقه رفتیم. در پادگان دسفول بودیم. خیلی از بچه های واحد هنوز نیامده بودند و کار خاصی برای من مشخص نشده بود. آقای ایمانی مسئول تدارکات آنجا بود. به ما گفت من برای کاری به دسفول میرم، اینجا رو به شما میسپارم. معمولاً بچه های اطلاعات به تدارکات علاقه خاصی داشتند. خاطرات خوشی هم از تدارکات داشتیم. حسین گفت حالا چیکار کنیم؟ الان ما مسئولیم و چیزی برای خوردن تو چادرمون نیست. فکری کردیم و در انبار را باز کردیم. هر کس از آن طرف رد می شد صدایش می کردیم. برادرها چیزی نمی خواهید؟ در عرض یک ساعت نصف موجودی انبار را که اکثراً لباس بود احسان دادیم. ایمانی که برگشت داد و بیدادش به هوا رفت. حسین گفت بیا بریم، اینجا به درد ما نمیخوره. وقت من آزاد بود. گاهی به دسفول میرفتیم و اغلب در چلو کبابی احسان نهار میخوردیم یا به زیارت سبز قبا میرفتیم. نماز میخواندیم و استراحت میکردیم. بستنی و فالوده هم که دوست داشتیم با بچه ها هر کدام 50 تومان که پول میگذاشتیم کفاف همه اینها را میکرد. آقای فتی که آمد و اوضاع را دید، برادر کریم حرمتی را به عنوان مسئول آن جمع قرار داد و تأکید کرد بعد از آن صبحگاه برگزار کنیم. سپس اصغر عباس قلی‌زاده حسین و مرا صدا زد و گفت با توجه به اینکه نیروهای اطلاعات تحلیل میرن شهید یا مجروح میشن، تصمیم داریم از شماها به عنوان مسئول تیم و مسئول محور استفاده کنیم. سعی کنید از این به بعد توی برنامه‌ها جدی‌تر باشید. ما ظاهراً بله را گفتیم ولی به کار خودمان بودیم. سایر بچه های اطلاعات هم آمده بودند. از فردا برادر حرمتی صبحگاه را اجباری کرد. بعد از نماز صبح نمی گذاشت کسی بخوابد و با جدیت همه را به صبحگاه می خواند. حسین به من گفت کارمون در اومد. بیا برای فردای فکری بکنیم. ما هر روز نمی تونیم با اینا بدوییم. شب با هم پتوهایمان را برداشتیم و به جایی بالاتر از میدان صبحگاه که در واقع جایگاهی برای سخنرانان بود رفتیم. آنجا را حسین پیشنهاد کرد. سایبان هم داشت و هوایش خنک بود. نمیدانم کدام یک از بچه‌ها شیطنت کرده و قضیه را به کریم حرمتی لو داده بود. شب دومی بود که آنجا خوابیده بودیم، اما صبح به صدای سنگ‌هایی که به سایبان پرتاب می‌شد بیدار شدیم. کریم حرمتی را دیدیم که بچه‌ها را تا آنجا کشیده بود و بچه‌ها هنگام دو به سایبان سنگ می‌زدند. هنوز متوجه برادر فتحی نشده بودیم. با هم بلند شدیم، پتوهایمان را جمع کردیم و نقزنان راهمان را کشیدیم که برویم. برادر فتحی از جمع جدا شد و تازه دیدیم چه جوری نگاهمان می کند. عادت داشت کسی را در جمع نصیحت نکند. ما را برد و حسابی خجالتمان داد. این چه روحیه یه؟ با این روحیه نمیشه کار کرد. باید حتما با بقیه تو صبحگاه شرکت کنید. دوتا مشت هم توی شکممان زد و روانه من کرد. در حدود دو هفته‌ای که در پادگان دسوول که بعد از شهادت فرمانده عزیز لشکرمان آقا مهدی به نام پادگان شهید باکری نامیده می‌شد ماندیم. حسینیه‌ای برای واحدمان ساختیم. اطرافش سه چهار ردیف بلوک چیدیم و جوشکاری سایبانش را محمد پور نجف انجام داد. کریم فتحی مرتب به ما می‌گفت شما هم کمک کنید. هر وقت این را می‌گفت حسین هم آرام می‌گفت وای کمرم. مثلا وقتی می‌دیدی محمد دارد جوشکاری می‌کند، حسین هم یک دست به کمر گرفته و یک سیم جوش در دست دیگر دارد و پیش محمد ایستاده، یعنی دارم کمک می‌کنم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.